منتظر از تبریز ممنونم پیمه که تالا میخونه محبوب.
جناب آقای هادی سلطان‌زاده از تبریز، نکته رو یادآوری کردم به ما که چون امروز هم به هر حال موضوع برنامه‌مون از خودگذشتگی و ایثار هست، باید بهش توجه بکنیم و اون هم بعضی از مشاغل هستن که اینها روزانه خب با این سر و کار دارن که خطرات بسیار زیادی حتی جانشون رو تهدید میکنن، اما این دوستان با کمال صداقت جانشون رو در کف دستانشون میگیرن و برای سربلندی کشور عزیزشون، برای آسایش و امنیت کشور عزیزشون از خودشون میگذرن. یکی از این مشاغل آتش نشانیه که آقای هادی سلطان‌زاده هم در واقع شعری رو برای این دوستان ارسال کردن که این شعر رو از طرف ایشون میخونیم و تقدیم میکنیم به روح بلند همه شهدای آتش نشان که واقعا جز عزیزانی هستن که همچنان میشه بهشون افتخار کرد و بهشون بالید و از این که هموطن ما هستن باید به خودمون افتخار کنیم که چنین مردانی، چنین زنانی هستن که ما بتونیم در آسایش و آرامش زندگی کنیم. در میان شعله های آتش این غیرت و شرافت و مردانگی تو بود که زبانه می کشید. در عجبم آن لحظه ای که جانت را کف دست گرفتی، به این فکر نکردی که فرزندانت از گفتن پدر محروم می شوند. به این فکر نکردی که همسرت با نبودنت چه خواهد کرد. آسوده بخواب که نامت از روی لباس آتش نشانی پاک شد تا در آسمان این سرزمین حک شود. تو شهید شدی که از خودگذشتگی زنده بماند.
میگن از خودگذشتگی، اولین کسی که تو ذهن همه ما نقش میبنده مادره. چرا؟
خب مادر برای اینکه از همه چیز خودش میگذره دیگه. اول میگه بچه هم بعد خودم، اما دیگران میگن اول خودم بعد دیگران.
مادر مستاق بزرگ از خودگذشتگی دیگه.
از خودگذشته ترین آدمی که دیدم مامانم، اولینم مامانم بوده، آخرین نفرم مامانم بوده.
سر سفره نظری یا مهمونی هر چی بهش میدادم میورد برای بچه‌هاش، خودشو میگذره معمولا مادرها به این صورت هستن.
چیکار کرد
کردی که به معنای واقعی خودت حس کردی که خب الان از خودم گذشتم به خاطر همسرم، به خاطر فرزندم.
قبلا خیلی برای خودم وقت داشتم، یه وقتایی بود راحت میتونستم خودم با خودم باشم، ولی الان اون وقتا رو دیگه ندارم. فقط به این فکر میکنم که بچه هم قراره چی بخورن، چی کار کنن، چی جو بهشون خوش بگذره، چی کار کنم که اینا خوش باشن، کجا برم که اینا خوشترن و چی کار کنم که در آینده موفق تر بشن. بیشتر دوستم وقتم برای اونا بذارم تا اینکه برای خودم باشه، خودم راحتی خودم باشه، اینا نه. به خاطر همینم که هستش که مثال از خودگذشتگی همیشه به مادرها میگن.
زمانی که بچه بودم مدرسه میرفتم اینا یادمه، هر موقع میامدم منزل میدیدم مادرم تو خونه است، برای من همه چی رو مهیا کرده، حتی با دست خالی همه چی برای من هم مهیا کرده، آماده کرده. میگم از خودش گذشته بود دیگه، همیشه اول خودش فدا میکرد برای ما، یعنی صبحانه ما رو آماده میکرد، نهار ما رو آماده میکرد، لباسای ما رو آماده میکرد، فضا رو ما نمیرفت بیرون بگرده. هر وقت ما میادیم خونه، مادرم خونه آماده هست.
تو سرما، تو گرما، حتی تو غذا خوردن، اگه یه غذایی باشه که بهتر از بقیه غذاها باشه، همیشه اون تیکه بهتره برای بچه‌هاشه. بعد حالا خودش آخر از همه.
مادر من واقعا فرشته است. چون در سال 53 شوهرش فوت کرده با 9 تا بچه. با 9 تا بچه همه رو بیرون کرده با آبرو، با شخصیت، و الانم هستش.
این چی بیرون کرده؟
همه رو
فرستاده خانه
وقت. فرستاده خانه وقت. بله، خانه وقت. پسرها رو بیرون کرده، ازدواج کردن با آبرو. داداش بزرگی پیشنهاد ازدواج داده و گفته بود نه، من بچه‌هامو بزرگ کنم، بزرگترین کارو کردم و بزرگترین ثوابو میبرم.
حالا به نظر شما این واژه از خودگذشتگی مصداق دیگه‌ای هم میتونه داشته باشه یا نه؟
معلم به شاگردش میگه با مادر جمله بساز. شاگرد میگه آقا اجازه، با مادر دنیا میسازم. پیامکی بود که آقای حسن فصلی برامون فرستاده بودن و عرضم به خدمتون که پیامک بعدی گفتن آقای قلمبر، آقای محمود عزیز سلام، من برنامه‌تو دارم می‌شنوم و گفتن که خیلی خوشحالم از اینکه صدای شما بعد از یک ماه می‌شنوم. اسمشون هم ننوشته بودن.
سر عمالی خدمت عرض کنم که همچنان به 3055 عزیزان پیامک بزنید و پیرامون مادر و مقام والای مادر و همینطور از خود گذشتگی اگر دل نوشته یا پیامی رو دارید میتونید به ما برسونید. گفتن که خدمتتون عرض کنم که همیشه در زندگی سعی کردم که قدر مادر رو بدونم و دست بوسش باشم، اما یک سالی هست که مادرم به رحمت خدا رفته.
گفتن که زیباترین نگاهت را در چشمانت دیدم و آن هنگام در گوش من گفت که من فقط برای تو زنده‌ام. Thank you.
گفتن خدمت عرض کنم که از خودگذشتگی رو در خیلی از مشاغل هم میبینید. بله، ممنونم از شما. اما یکی از فواید و ثمرات از خودگذشتگی اگه بخوایم بهش نگاه کنیم، جدای از کسب رضایت خداوند بلند مرتبه، ایجاد روحیه گذشت و فداکاری در جامعه است. شما جامعه رو در نظر بگیرین که در اون افراد بتونن این عادت پسندیده رو در خودشون پرورش بدن. در اون هنگامی که شما میبینید خیلی از مشکلات و مسائلی که ما فکر میکنیم لاینحلن و راهی رو نمیبینیم برای حل کردنشون، به سادگی حل میشن. عیسی رو از خودگذشتگی میتونه نمودهای مختلفی داشته باشه. شما تصور کنید که چقدر از افرادی که دچار فقر هستن میتونن با مقدار و اندکی از ایثار، از زیر بار سنگین مشکلات زندگی رهایی پیدا کنن. فقط کافی یک مقداری ما کمتر بخوایم، جمع و جورتر زندگی کنیم. خیلی از چیزهایی که احساس میکنیم واقعا مورد نیازمونن و بهشون احتیاج مبرم داریم و میتونیم کنار بگذاریم واقعا و از اونها بگذاریم، از این هوا و هوس ها عبور کنیم و همین باعث میشه که کم کم در جامعه ما این فرهنگ هم جا بیفته که بتونیم به افراد دیگه کمک کنیم و واقعا اون افراد هم دعای خیرشون میتونه در زندگی ما جاری و ساری بشه. امیدوارم که این فرهنگ هرچی بیشتر در زندگی ما، در جامعه ما جا بیفته، کمان که ما کم نداریم افرادی رو که همونطوری که قبلا هم اشاره کردم از جان خودشون گذشتن، که شاید مهمترین دارایی هر کسیه، مهمترین داشته هر کسیه، برای اینکه ما در امنیت و آسایی زندگی کنیم. وقتی یک چنین الگوهایی رو ما داریم، وقتی یک چنین انسانهایی در کنار ما زمانی زیست کردن و بزرگمردی اونها رو دیدیم، پس سخت نیست که از اونها الگو بگیریم و جا پای جای اونها بذاریم و از اونها این درس رو یاد بگیریم و به فرزندان خودمون هم آموزش بدیم که از خودگذشتگی داشته باشن و عیسی رو در زندگیشون سر راه قرار بدن.
بله، یه چیز جالبی رو اشاره کردی، این که فواید زیادی داره.
بله،
همین ایثار و فداکاری، مثلا کسب رضایت الهی، رسیدن به پاداش‌های اخروی، همدردی با محرومین، رسیدن به عزت، همون چیزی که بهش هم اشاره کردیم، یه ذره کار کردن روی روح معنوی خودمون و برکت در روزی و امثال هم، فقر زدایی جزء آثار مثبت همین ایثار و فداکاری هستن. اما اگر همین آثار و در واقع همین ایثار و فداکاری با چیزهای دیگه ای عجین بشه، مثل بخل، مثل حرص، مثل ریا یا امثال هم، که یا منت گذاشتن، خودبینی، تکبر، یعنی یک ایثار یا یک فداکاری در مورد یک آدم رو اینا باعث بشه ما آدم مغروری بشیم یا منت بذاریم یا کوچک کنیم کس دیگه رو، این به مراتب ضررش خیلی بیشتر از فایده‌ای که اون کار برای ما داشته، یا برای خودمون یا برای طرف مقابل یا برای اجتماع. پس هیچ وقت نباید این در واقع این فداکاری و این ایثار رو همراه کنیم با ریا، با بخل، با منت گذاشتن، با تحقیر کردن، که یه کاری برای یکی کردیم تموم شد، بلش کن دیگه، حالا هر از گاهی هی یاداوری کنیم به طرف مقابل، یا دری به تقی میخوره سریع چیزی میشه بهش میگیم که آقا یادت، من ببین اون کار برات کردم پارسال، من این کار برات کردم، تو الان داری جواب منو میدی اینطوری، که یه جا مثلا بنده خدا برگره بگی که آقا خب حالا انجام دادی که کردی، مثلا به من میخواستی نکنی این کار، یعنی کار ممکنه که به اینجا برسه. در هر صورت ما امروز در مورد از خودگذشتگی، فداکاری و ایثار صحبت کردیم، ویژه در خانه، ویژه در مورد مادران گرامی. اینجا صبح سبز.
سلام به شما دوستان همراه، من لیلا پور حسین به اتفاق نویسنده این بخش آذر درویشیان در خدمت شما هستیم. آروم و قرار نداشت. با اون هیکل درشت و سنگین بعد از چندین سال هنوز هم عادت نکرده بود چجوری روی این به قول خودش صندلی چرخدار بشینه. همش جا به جا می شد، خودشو می رسوند به در و دیوار، ازش بگیره، بلنشه، راه بره، اما هر بارم می خورد زمین. بتول خانم عادت داشت همش بگه یا جدم یا زهرای مرزیه کمکم کن. بیشتر وقتا توی خونه تنها بود. از اون همه بچه که با سختی بزرگ کرده بود فقط صدیقه خانم دختر وسطیش براش مونده بود. هر کدوم فقط دنبال زندگی خودشون بودن. صدیقه تنها کسی بود که پیش مادر موند و با ناتوانی جسمیش و گهگاهی هم با آلزایمرش کنار اومد. خب زندگیش هم خرج داشت. یه دونه پسرش هم به خاطر بی‌لیاقتی شوهرش پیش خودش بود. هم مرد خونه بود هم زن خونه. دائم توی راه خونه و محل کار توی رفت و آمد بود. نمیتونست حتی بتول خانمو برای چند ساعت تنها بذاره و بره. کار میداد دست خودش. یه بار با اینکه قلبن راضی نبود مادر رو به تخت بست و رفت. بعد از یه ساعت که دلشوره بدی گرفته بود اومد و مادر رو دمر کنار تخت پیدا کرده بود با یه صورت سیاه و کبود. اگه دیرتر رسیده بود هیچ وقت خودشو نمیبخشید. صدیقه به خودش قول داده بود هر جوری هم که شده هوای مادر رو داشته باشه، اما خیلی وقتا حس میکرد که تنهاست. زمزمه های مامان بتول همیشه توی گوشش بود، یا جدم یا زهرای مرزیه. تعجب میکرد مادری که بیشتر وقتا اسمشو فراموش میکرد و نمیدونست اصلا کیه، چجوریه که هیچ وقت اسم خانم فاطمه زهرا رو فراموش نمیکنه و هنوز هم ازش کمک میخواد. بتول خانم، مامان جانم، حالا چرا قهری؟ مادر تا صدیقه صداش میکرد انگار که ناز کنه و خودشو لوس کنه، تون تون تسبیح رو میچرخوند و زیر لب زمزمه میکرد. دوباره فراموش کرده بود. صدیقه خانم اینو از بیقراری های مادرش میفهمید. بالاخره بتول خانم بعد از یه ساعتی که دخترش کنارش بود لب باز کرد و گفت تو کی هستی؟ اسمت چیه؟ اینجا کجاست؟ تو منو میشناسی خانم؟ صدیقه هم که هیچ وقت به این آلزایمر مادر عادت نمی کرد آروم اشکاشو پاک می کرد و مادر رو محکم به آغوش می گرفت و می گفت منم، صدیقه، دخترتم، تو هم مامان قشنگ منی. هر وقت مادر رو این شکلی بغلش می کرد انگار بتول خانم خون تازهی توی رگاش جریان پیدا می کرد. کم کم اخماشو باز می کرد و لبخند می زد. صدیقه خانمم از ته دل می گفت خدایا شکرت. انگار همین لبخند مادر همه ی خستگی ها رو از تنش در می آورد. یه روز کنار مادر نشسته بود و داشت فکر می کرد کاش پدرش زنده بود، کاش خواهر و برادراش وظایف خودشونو بیشتر می دونستن، بیشتر حرمت نگه می داشتن، کاش شوهرش رفیق نیمه راه نمی شد، کاش پسرش علی اکبر بزرگتر بود. ولی یه دفعه به خودش اومد و ساعت و نگاهی انداخت و تند چادر سیاهش رو سرش انداخت و به بتول خانم گفت مامان جان من برم علی اکبر رو از مدرسه بیارم. الهی قربونت برم، بشین همینجا، نکنه دوباره بلنشی از رو ویلچرت، زبونم لال بلا ملایی سرت میادا. برگشتم با هم ستایی میریم پارک، بهت قول میدم، ولی تو هم به هم قول بده تکون نخوری، الان برمیگردم. نیم ساعتی گذشت تا صدیقه خانم با پسرش برگشت. از توی حیات که اتاق نگاه کرد وای، بتول خانم روی ویلچرش نبود، نفهمید چجوری خودشو رسون توی خونه، زد توی سری خودش. مامان، مامان بتولم کجایی؟ یهو صدای علی اکبر از اتاق کناری اومد مامان بیا، مامان بیا اینجا. صدیقه خانم وقتی سراسیمه رسید توی اتاق مادر رو دید که سر به سجده داره و مثل همیشه داره زمزمه میکنه یا جدم یا زهرای مرزیه کمکم کن.
بله متشکریم از شما برای همراهیتون. 8:20 است، با برنامه صبح سبا در خدمت شما هستیم. خیلی سپاسگزاریم ازتون، خیلی محبت دارین توی پیامکاتون. با اینکه هر روز مادر رو به دلیل کهولت میذارم روی شونه هام و میبرمشون دکتر، بازم احساس میکنم فرزند سپاسگزاری نبودم. امیدوارم بتونم بهتر از اینا باشم. اسمشون رو متوجه
نشدم. آقای سیروس بودن از شیراز. آقای علی از مشهد گفتن من مادرم رو به تازگی از دست دادم و بسیار بسیار دلتنگ ایشون هستم. همینطور شنونده دیگری که لطف کردن و برای ما شعر ارسال کردن، اگه فرصت بشه حتما شعر شما رو هم میخونیم. و دوست دیگری هم گفتن که از اصفهان پیام میدن و داستان زندگیشون رو گفتن. ایشون هم یه مقداری پیامکشون طولانیه ولی به ریو دو دیده، این رو میخونیم مگر تونستیم خلاصه شو حتما براتون بیان میکنیم. و گفتن سعید پاک سیما هم گفته که خدمت عرض کنم که پیامک من شعر کامل نخوندیم. بله چشم، میگم چون در واقع حال فرصت نمیشه بعضی پیامک‌ها رو بخوایم کامل بخونیم، طولانی هستن، سعی می‌کنیم تا جای ممکن به بخشی از این پیام اشاره بکنیم.
بخشی از برنامه آماده است، از اتاق فرمان می‌پرسم، اون یه دونه دیگه از اون برنامه ها داریم درسته؟
بله بله. اما جناب آقای مولایی از مشهد هم گفتن که من همیشه سعی کردم توی زندگی قدر مادر رو بدونم، با اینکه توی زندگی سختی های بسیاری کشیده اما در تربیت ما خیلی کوشا بوده.
با عرض سلام، خداوند مادر رو طوری خلق کرده که بی نهایت مهربان، بی نهایت دلسوز و همیشه طوری رفتار میکنه که حاضر همه جا همه جانبه جونش رو فدای فرزندان کنه، فرزندان خوده. و خب این یه چیزی که به همه ثابت شده، از همه خوشی های خودش میدنه و حاضر همه جوره خودش رو فدای فرزندانشونه. ما این روز رو تسلیتم عرض میکنیم شهادت خانم دهرا، انشاءالله موفق باشید. ممنون از برنامه های خوبتون.
یه این پایان برنامه رو بپردازیم یکم به از خود گذشتگی در زندگی زناشویی که رمز موفقیت هر کسی برای اینکه بتونه زندگی پرسعادت‌تر و خوشبخت‌تری داشته باشه هیچی نیست جز فداکاری که زن و شوهر در برابر همدیگه قرار انجام میدن، از خود گذشتگی که نسبت به همدیگه دارن. و هیچ کدوم از این فداکاری ها و از خود گذشتگی ها اندازه گیری نمیشن، متر زده نمیشن، روی ترازو نمیذارن ببینن کی بیشتر این کارو کرده، کی بیشتر از خود گذشتگی کرده. و هر وقت که متر گرفتیم دستمون یا رو ترازو گذاشتیم این مقدار از خود گذشتگی رو، زندگی رو به چالشی کشوندیم، به جایی رسوندیم که هر کسی نتونست از اون باطلاق بیاد بیرون.
نکته بسیار خوبی رو اشاره کرد محمد رضا عزیز. این زندگی زناشویی در واقع زیر و بم‌های زیادی داره و باید یاد بگیریم اگر می‌خوایم که زندگی پایداری داشته باشیم، اگر می‌خوایم زندگی خوبی داشته باشیم، باید راجبش مطالعه کنیم، از بزرگان بپرسیم، از کسایی که تو این زمینه متخصص هستن میتونیم مشورت بگیریم. و چقدر زیبا گفتی که باید از خودگذشتگی حتما داشته باشیم. دیگه منی وجود نداره توی یه زندگی، بله. باید ما بشه، از اون من خودمون عبور کنیم و یک مایی رو تشکیل بدیم، یک بنیان رو تشکیل بدیم، یک خانواده رو تشکیل بدیم که در اون از خودگذشتگی حرف بله. اول رو میزنه. و باید خدمتتون عرض کنم که مثلا نفوذ یک نفر دیگر رو بپذیریم روی خودمون. ما خیلی از اوقات تو زندگی یاد گرفتیم که اجازه ندیم نظرات دیگران، نصیحت‌های دیگران، حرف‌های دیگران روی ما اثر داشته باشه، به خاطر اینکه حرف خودمون رو خواستیم مقدم بدونیم بر حرف سایرین. اما توی یک زندگی مشترک قطعاً باید یک مقداری سعه صدر بیشتری داشته باشیم، یک مقداری باید ذهن بازتری داشته باشیم، نقد پذیر باشیم. اگر همسرمون ایرادی رو در ما بهش اشاره میکنه، حتما باید اون رو با یک دید دیگه‌ای بهش نگاه کنیم و بدونیم که از سر دلسوزی و به خاطر حفظ بنیان یه خانواده است، باید اون رو بپذیریم. شاید حالا نیاز به تمرین کردن داشته باشه، خیلی ساده نباشه تغییر عادت‌های ما، ولی برای تداوم یه زندگی مشترک قطعا نیازه که با همه شاید سختی‌هاش بتونیم از این خود و من عبور کنیم تا زندگیمون انشالله پایدار باشه.
انشالله. و اینکه حالا میگین چطوری قضیه سر اینه که ما فقط حواسمون باشه اول زندگی، خیلی هم میگن که حالا میریم تو زندگی عوضش بکنیم. این نگاه را اگر نداشته باشیم و اصلا تلاش نکنیم که عوض بکنیم، برای چیزی که محبوب ناظرین اشاره کردین که نفوذ داشته باشه همسر ما، شریک زندگی ما، روی تصمیمات ما، توی حرف ما، عقاید ما بتونه نفوذ داشته باشه و ما بپذیریم و این انعطاف رو داشته باشیم، همین انعطاف اگر دو طرفه باشه قطعا میتونه اثرات و نتیجه مطلوب تری رو به همراه داشته باشه. خیلی ممنون و متشکریم، سپاسگزاریم از شما بابت همراهی امروزتون. و اجازه بدید یک بار دیگه از طرف خودم و همه همکارانم در برنامه صبح سبا، سالروز شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله رو به تک تک شما عزیزان تسلیت بگم.
کننده سجاد کلباتی نشاد، صدا بردار حسن اجوری، نویسندگان حمید پارسا سوگند ایران منش، آیتم سازان زهرا مدبر، لیلا علاقمند، امیر حسن محمدپور، آذر درویشیان، لیلا پور حسین. ارتباطات محمد کثیری. هماهنگی آتوسا برهانی نژاد. مجری بازیگران ارادتمند شما محمود قنعت‌پیشه
و من محمد رضا قلمبر. خیلی ممنون و سپاسگزاریم ازتون. انشالله فردا با انرژی رأس ساعت 7 صبح بهتون میگیم
سلام.